صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سوره مبارکه صافات هم مثل سوره یاسین بر سوره های گذشته و بر مزامین سوره های گذشته مرتب است، یعنی همون مبحث است. در سوره سبا داشتیم که آلهه مزعومه مشرکین نمیتونن شفاعتی بکنند، اونها هیچ نوع اختیاری که سفارشی بکنند شفاعتی بکنند در دربار حق ندارند، شفیع غالبی وجود ندارد. ما در سوره یاسین خواندیم که اگر خدایان اونها سفارش میکردند شفاعت میکردند کاری میکردند برای عبده خودشان، وقتی که عذاب خدا آمد از عذاب خدا می رهاندن اونها را، نجات می داندن، ولی نتونستند. حال در سوره صافات می خوانیم که معبودانی که مشرکین اونها را پرستش می کنند، مثلا دو گروه را بیشتر پرستش می کردند، فرشتگان را و جنات را و همچنین انبیاء و صالحین را. الله درباره هر سه گروه در این سوره سخن می‌فرماید. اولا در اول سوره بیان میشه که فرشتگان، اونها میگفتن فرشتگان در بنات الهی هستند، شفیع هستند. الله می‌فرماید و صافات صفن، فرشتگان تمام صف بسته گوش به فرمان و از رب اطاعت میکنند. خود فرشتگان دست از پا خطا نمی کنند، کوچکترین سرپیچی از فرمان رب العالمین نمی کنند. در پایان سوره عجز جنات هم میاد، در اول سوره هم میاد که جنات وقتی که می خواهند که استراق سمع بکنند به وسیله شهاب ثاقب، چگونه به سوی اونها شلیک میشه که جنات از بین میرن نابود میشن. اینا چطور میتونن برای شما شفاعتی بکنن سفارشی بکنن؟ و همچنین درباره انبیا ذکر هفت نفر از انبیا و هفت تن از انبیا در این سوره می آید که اونها در دربار الهی اظهار عجز کردند، اظهار نیازمندی کردند. لذا اظهار عجز و نیازمندی اونها دلیل بر اینه که همه اینها خودشون محتاج خدا هستند، هم فرشتگان هم انبیا هم جنات. کسی که خود محتاج باشد چگونه میتونه احتیاج را از دیگری برطرف بکند؟ بنابراین نتیجه این میشه که بغیر از الله کسی را نخوانید، نه فرشته‌ای را نه جنی را و نه انسانی را. و صافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، به سه گروه الله عزوجل سوگند یاد میکند یا اونها را شاهد میگیره. قسم به اون فرشتگانی که صف بسته هستند، صف بستن یعنی برای انجام وظیفه خودشون، برای انجام ماموریت خودشون، برای اطاعت دستورات الهی صف بستند. فالزاجرات زجرن، پس اون فرشتگانی که دور کننده هستند و مانع و جلوگیر هستند جنات را، زجرن جلوگیری، مانع ممانعتی، یعنی این فرشته ها ماموریتشون این هست که جنات را برای استراق سم نگذارن، برای سوء استفاده نگذارن. فالتالیات ذکرن، پس اون فرشتگانی که ذکر خدا را تلاوت میکنند، ذکر خدا را یا تلاوت میکنند یا دنبال میکنند، منظور از دنبال ذکر قرآن مجید هست، قرآن را میخوانند یا اینکه قرآن را القا میکنند، حامل وحی هستند. همه این فرشتگان گواهند، شاهدند که ان الهکم لواحد، معبود شما یکی است، معبودهای متعددی ندارید، کدوم اون یکی؟ رب السماوات والارض، اون ربی که مال آسمان هاست و زمین، و ما بینهما، ما بین اینها، و رب المشارق، رب مشارق است. مشارق که آمد دیگه نقیزش هم میاد، رب المشارق والمغارب، رب مشرق و مغرب است، مشرق ها و مغرب است، به اعتبار هر طلوعی و هر غروبی که جداگانه یک مشرق است. انا زینا السماء الدنيا بزینة الكواكب، اینجا بیان حال فرشتگان را خواندیم، همه صف بسته، همه مطیع، همه فرمانبر دستورات الله، و حال بیان جنات، حال جنات. انا زینا السماء الدنيا بمصابيح بزینة الكواكب، ما مزین کردیم آسمان دنیا را با زینت های با زیبایی کواکب. و حفظا من کل شیطان مارد، و این ستاره ها موجب حفظ آسمان ها خواهد بود از استراق سمع هر شیطان متمرد سرکش. همانطوری که قبلا خواندی، قبلا جنات از آسمان ها اخبار استراق می کردند، اما جنات الان عاجزند، تا بروند شهاب ثاقب اونها را چی می کند؟ تعقیب می کنه، می زنند اونها را. شهاب ثاقب از این فرشته ها هستند، از این ستاره ها ببخشید، از ستاره ها اشعه ای هست. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، این شیطان مارد دیگه نمیتونه استماع بکنه به مجالس ملأ اعلا، مجالس فرشتگان. و یقذفون من كل جانب، یعنی زده میشوند از هر جانب، از هر طرف که نمیتوانن استماع بکنن، نمیتونن استراق سمع بکنن. دحورا، یعنی تا با ذلت و خاری رانده میشه، خفت و خاری، دحور اصل هول دادن را میگن یا رانده شدن را میگن، با ذلت و خاری رانده میشه این جنی جن. و لهم عذاب واصب، برای اینها چون شیطان هستن ایمان ندارن، عذاب دائم است، واصب یعنی دائم. پس ببینید جنات اینقدر عاجز هستند، هی میرند استراق کنند نمیتونند، اینا چطور میتونن برای شما خدا قرار بگیرن، استمداد کنه از اینها؟ الا من خطف الخطفا، مگر کسی برباید چیزی که قابل ربایش باشد، یعنی گاهی اینطور میشه که جنات یه خبری را میربایند، یه چیزی را دورا دور میشنوند، اون را میگیرند و فرار میکنن، میآیند به طرف موکل هاشون. فاتبعه شهاب ثاقب، او را دنبال می کنن شهاب ثاقب، شهاب اون جرقه ای که درخشنده هست و آتشی که می درخشد و اونها را دنبال می کند. اون شهاب ثاقب اگر به جنیه برخورد بکند، او را یا آتش می زند یا اینکه دیوانش میکنه. به هر حال فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا. اینجا زجر و توبیخ برای مشرکین است. از آنان سوال کن، بپرس آیا پیدایش اونها سختتر است، یعنی سختتر هستند اونها از نظر خلقت، یا اون مخلوقاتی که ما آفریدیم. منظور انسان هست. انسان را ما محکم آفریدیم. چگونه؟ انا خلقناهم من طین لازب هم اشد خلقا، یعنی اونها خلق سختری دارند که خودشون پیدا بکنند، چون که معبودین عابدین هر وقتی که معبودان خودشون را فریاد می زدن، الله عز و جل می فرماید که آیا ام هم الخالقون، اونها خودشون چیزی خلق کردند یا خلق اونها الان در مقابل خلق ما چیزی هست؟ انا خلقناهم من طین لازب، ما انسان را آفریدیم از گل چسبنده، گلی که حالت چسبندگی داره. گل وقتی که زیاد تو آب میماند حالت چسبندگی پیدا میکند و این گل به نوعی در او استعداد حیات هم ایجاد میشه که میتونه زنده بشه. عرض کردم قبلا برای شما نمونه هایی که همیشه در جاهای نم و گلها میبینی حشرات و موجودات زنده خیلی زیاد میشند. بل عجبت و یسخرو، بل عجبت، این اضراب از ما قبل هست که ای پیامبر تو تعجب کردی از مطالب زیبایی که بر تو نازل شد، در حالی که وهم یسخرون. و یسخرون یعنی مخالفان تو، مشرکان به بعد مسخره گرفتند. و اذا ذکروا لا یذکرون، هرگاه که پند داده بشوند پند و اندرز نمیگیرند. و اذا رأوا آیه یستسخرون، و وقتی که آیه ای را ببینند اونها استهزاء میکنند، مسخره میکنند، یا از دیگران هم میخوان که مسخره بکنند، به این معنی که برای هم دیگه مطرح میکنند تا اونها مسخره بکنند. و قالوا ان هذا الا سحر مبین، دو تا اشکالشون را، یکی بر رسالت یکی بر قیامت. نسبت به رسالت میگویند ان هذا نیست این مگر جادوی آشکار، قرآن را میگند که دلیل عمده رسالت است. اذا متنا و کنا ترابا و عظاما، آیا وقتی که ما بمیریم تبدیل بشیم به خاک و خاکستر یا استخوان؟ اینا لمبعوثون، آیا ما دوباره مبعوث میشیم، دوباره از قبرها بلند میشیم؟ او آباؤنا الاولون، یا پدران پیشین ما، گذشته ما. الله میفرماید جوابشون بده ای پیغمبر من، قل نعم، بگو چرا نه، بله شما زنده میشید. و انتم داخرون، در حالی که شما ذلیل میشید، یعنی با ذلت یک زندگی ذلت باری خواهید داشت چون منکر اونجا بودید. فانما هی زجرت واحده، جزی نیست که آن نفخه دوم یک فریاد است. زجره یعنی چی؟ یک فریاد عظیم، همون سوره اسرافیل اشاره است. فاذا هم ينظرون، بعد از اون فریاد وقتی که همه از قبرها بلند میشن، هر طرف نگاه میکنن حیران و سرگردان. و قالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، الان حسرت میخورن. یا ویلنا کلمه تحسر است، ای وای بر ما، این روز جزاست، ما این را انکار میکردیم، این را قبول نداشتیم، بدبختی برای ماست. هذا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، الله میفرمه این روز فیصله است ای مجرمان، آن روزی که شما این روز را تکذیب میکردید، شما این روز را قبول نداشتید و انکار میکردید. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، اینجا قلنا مقدر، اونجا ما دستور میدیم به ماموران خودمون، به فرشته ها احشر الذين ظلموا، جمع کنید ظالمان را. الذين ظلموا الذين اشركوا، السياق معلوم میشه مراد مشرکین هستند. ان الشرك لظلم عظیم، بزرگترین ظلم همون شرکه. جمع کنید الذين ظلموا، آنهایی که در دنیا شرک کردند، و ازواجهم، ازواجهم یعنی امثالهم، اشیاعهم، هم کیشان اونها را، هم نوعان اونها را که مثل اونها شرک کردند. و ما کانو یعبدون، و همچنین آنهایی که عبادت می کردند، یعنی معبودانشون را هم جمع کنید. این قرینه هست بر این که مراد از الذین ظلموا چیه؟ اشرکو هست. فی هذا العطف و ما کانو یعبدون، آلوسی گفته الا ان الذین ظلموا المشرکون، مراد از الذين ظلموا مشركون است. و هم الاحقاء بهذا الوصف، فان الشرك لظلم عظيم. الله به وصف ظالم اونها را ذکر میکند. جمع کنید آنهایی را که عبادت میکردند بغیر از الله، من دون الله. فهدوهم الى صراط الجحیم، همه را جمع کنید، راهنمایی کنید، سوق بدید به سوی راه جهنم، ببرید به جهنم. اینا را جمع می کنند، جمع می کنند همه مشرکان را، می برند به سوی جهنم، که به جهنم می برند، نزدیک جهنم قرار می گیرند، بر پرتگاه قرار می گیرند، قرب جهنم قرار می گیرند. دستور داده می شه وقفوهم، فعلا اونها را بگی بیستند، متوقفشون کنید. انهم مسئولون، آنها سؤال می شوند، از اونها سوالی میشه. مالکم لا تناصرون، چی شده شما را همدیگر را کمک نمی کنید؟ تو دنیا که میگفته هر جا مشکلی باشه ما همدیگر را یاری میرسانیم، چون و ما کانو یعبدون هستن، نه معبودانشون هم هستن، معبودان دروغین. چرا همدیگر را کمک نمی کنید؟ مالکم لا تناصرون. الله میفرماید بل هم اليوم مستسلمون، امروز دیگه از اون ادعاهای کلان کلان ندارند، امروز همه تسلیمند. مستسلمون ای لا یقدر بعضهم علی نصر بعض، امروز بعضی نمیتونن بعضی دیگر را یاری برسانند. بل هم اليوم مستسلمون یعنی بل هم منقادون للعذاب او مخزلون، اون هم تابع عذاب هستن که ببریم به عذاب بندازی. یا اینکه اونها مستسلمون یعنی رسوا، مخزلون، تسلیم برای هر تصمیمی. و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اما با هم دیگه جر و بحث میکنند، روبرو میشن بعضی بر بعضی، یعنی از هم دیگه به هم دیگه توجه میکنند. يتساءلون، با هم دیگه صحبت میکنند، از هم دیگه سوال میکنند. قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين، تابعین میگویند، افراد تحت فرمان میگویند، انكم كنتم تأتوننا عن اليمين، شما از جانب راست پیش ما آمدید. عن اليمين منظور چیه؟ جانب راست جانب دین هست، یعنی از راه دین وارد شدید. من قبل الدين فتهونون علينا امر الشريعه وتنفروننا عنها، واليمين بمعنى الدين اي كنتم تزينون لنا الضلاله، از راه الدين آمدی زلالت را برای ما مزین کردید، و شریعت را و راه خدا را و راه توحید را در چشم های ما بد جلوه دادید. به این معنی است. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، جواب مطبوعین اون رؤسای شرک میگن چرا گردن ما میندازی گناهتون را، خودتون ایمان نیاوردید به انبیا، به کتاب خدا، به توحید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، شما ایمان نیاوردید. وما كان لنا عليكم من سلطان، ما هیچ نوع تسلطی بر شما نداشتیم. بل كنتم قوما طاغين، بلکه خود شما بودی قومی سرکش، خود شما سرکشی کردید. ما چی کار داشتیم با شما؟ امروز عذاب خدا برای ما و شما تعیین شده. فحق علینا قول ربنا، یعنی فیصله رب بر ما ثابت شد. انا لذائقون، این بیان قول ربنا هست که ما همه تابع و متبوع، رئیس و مرؤوس، مرشد و مرید، همه انا لذائقون، ما چشنده عذابیم، باید عذاب خدا را بچشیم. فاغویناکم، ما شما را گمراه کردیم، بله بلا جبر البته، شما را مجبور نکردیم، شما را گمراه کردیم. انا کننا غاوین، این تعلیلی است به این علت که خود ما گمراه بودیم. انا کننا غاوین، خود ما گمراه بودیم، شما را هم گفتیم بیایید به این سمت، شما هم آمدید، ما مجبور نکردیم شما را، چرا ما را ملامت میکنید؟ در آیه دیگه هست فلا تلومونی ولومو انفسکم، اونجا البته شیطان میگه فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون، الله می فرماید که اینها در اون روز در عذاب همه شریک. انا کذالک نفعل بالمجرمین، ما این گونه با مجرمین رفتار میکنیم، برخورد میکنیم، به عذاب ابد و سرمد اونها را گرفتار میکنیم. چرا؟ علت اصلی عذاب، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله، مجرمی همیشه با توحید مشکل دارند، اینها چنان بودند که هرگاه گفته میشد به آنان لا اله الا الله، هیچ معبودی به غیر از الله نیست، یستکبرون، تکبر میکردند، میگفتند چرا نیست، غیر از خدا هم از دیگران استمداد و عبادت غیر الله. و یقولون ائنا، اون ایراد بر توحید بود، این ایراد بر رسالت است. و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا، می گفتا آیا ما ترک کنیم خدایانمون را، لشاعر مجنون، برای شاعر دیوانه، العیاذ بالله، به پیغمبر می گفتند، در حالی که بل جاء بالحق، بلکه پیغمبر به حق آمده بود، از جانب الله آمده، یعنی پیغمبر است، نه شاعر نه مجنون. و صدق المرسلین، و در اصول همه مرسلین الهی را تصدیق می کند. یکی از دلائل صدق پیغمبر اینه که در اصول با بقیه انبیا یکی هست، هیچ فرقی بینشون نیست. پس شما این پیغمبر را تکذیب می کردید. انکم لذائق العذاب الالیم، شما هم تابعان و هم متبوعان چشنده عذاب دردناک هستید. اینم تخویف اخرویه. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و بر شما ظلم و ستمی هم انجام نمیگیره، پاداشی که به اون پاداش شما گرفتار هستید، پاداشی که به شما داده میشه، کیفری که به اون کیفر گرفتارید، عمل کرده خود شما. سما تجزون، شما پاداش و جزا داده نمیشوید، الا ما کنتم تعملون، مگر آنچه که شما در دنیا عمل میکردید. الا عباد الله المخلصین، این استثناء منقطع هست، از این مشرکین استثناء میفرماید، لكن عباد الله المخلصین، اما عباد الله المخلصین، بندگان برگزیر خدا چیه؟ فانجیناهم، ما اونها را نجات میدیم. و علاوه از این که نجات میدهیم، اولئک لهم رزق معلوم، این پاداششان، این افراد برایشان رزق معین هست از سوی رب العالمین. فواکه، انواع میوه ها، و هم مکرمون، اونها در اون بهشت مورد اکرام و اعزاز قرار میگیرند. فی جنات النعیم، در جناتی که سراپا نعمت هستند. علی سرر متقابلین، بخشی از احوال بهشت را الله ذکر می فرماید، چنانچه در بعضی سوره های دیگه هم خواندید، الله می فرماید علی سرر متقابلین، بر تختهای روبروی هم نشسته مشغول سخن گفتن. یطاف علیهم بکأس من معین، گردانده می شود بر آنها جامی من معین، از معین. معین آب زلال را میگن، ولی منظور چنان شرابی هست که معین با خود قاطی داره. معین اون را خیلی خوشبو و خوشعت رو شیرین تر می کند. بیضاء لذت للشاربین، سفید رنگ است و باعث لذت برای کسانی که می نوشند. لا فیها غول، در آن شراب غول نیست. غول به معنای عرض کنم نشگی، سرگیچی، چون انسان سرش گیچ میخوره نشه میشه، نه. ولا هم عنها ينزفون، و اینها از اون سردرد نمیگیرند. ببین شراب دنیا بعضی عوارض داره، اشاره به اون عوارض است که این عوارضی که در دنیا با شراب دنیا است اونجا نیست. اولا لا فیها غول، امام لغت امام راغب می فرماید، قال الراغب الغول اهلاك الشيء من حيث لا يحس به، یه چیزی را که از بین ببری که هیچ احساس نشه از کجا از بین رفت. مثل اینهایی که اعتیاد دارن به مواد صنعتی، تمام بدنشون داره از بین میره، نابود میشن ولی هیچ متوجه نمیشن که داره نابود میشه، ظاهرش نشون نمیده، یهو میفته تمام میشه. پس قول این است که اهلاك الشيء من حيث لا يحس به. خب بر این آیه علامه ابن کثیر روایت ابن عباس را آورده، عن ابن عباس فی الخمر اربع خصال، در شراب دنیا چهار صفت است، چهار خصلت است، چهار عارضه است، عوارض. این چهار تا در بهشت نیست. از سکر، یکی که انسان نشه میشه، و صداع، و دوم سردرد میگیره، و القی، انسان گاهی قی میکند، بالا میزند، و البول، و گاهی انسان کنترل خودش را از دست میده، لباسش را کثیف میکنه. و کسی که زیاد شراب مصرف میکنه حتی کلن کنترلش از دست میره و تمام لباسش را بلا نسبت کثیف میکنه. بعضی شرابی ها این طور هستن، خیلی وقت زیاد مصرف بکنن. حضرت استاد رحمه الله غالبا همین جا بود تعریف میکرد از یکی از حکام گذشته پاکستان که مهمانی داشته از یک کشوری دیگر، و این مهمانش زنی بوده، و می فرمود که اون زمان زمان گرمی بود، اون حاکم، اون کسی که در رأس بود، وزیری بود، هرچی بود، در کویته که سرتر هست، اینجا برای اون زن به استقبال اون زن آمد و پذیرایی میکرد. استاد رحمه الله میفرمود یکی از افسران که با ما ارتباطی داشت و از اسکورت‌های اون فرد بود، اون حاکم بود، او تعریف کرد برای ما، میگه اینها وقتی که شب رفتند در اتاقی و مجلس می و شراب بود و تا صبح اونجا با هم ماندند، هر کسافت کاری که کردند، روز بعد وقتی که ما رفتیم اتاق را جمع بکنیم، دیدیم که اصلا بوی از کنم تعفن گند و نجاست های اینها چنان هست که تمام اتاق آلوده شده. یعنی گاهی انسان وقتی که زیاد مصرف بکنه کنترل خودش را هم از نظر بول و براز، از نظر از کنم که ادرار و دستشویی از دست میده. پس یکی دیگر که ابن عباس می فرماید از سکر و صداع و القیع و البول، این چهار چیز هستند. فذکر الله خمر الجنه، الله اینجا در این آیه شراب بهشت را ذکر فرموده، فنزحها عن هذه الخصال، از این خصال بدور هستند، پاک هستند، این عوارض منفی را ندارند. لذا الله می فرماید لا فیها غول، سکر در اونها نیست، عقل انسان را اونها نمی پوشند، ولا هم عنها ينزفون، و از آنها انسان سردرد نمی گیرد، و عندهم قاصرات الطرف عین، نزد اهل بهشت هست قاصرات الطرف، اون حوریهایی که نگاهاشون پایین است، نگاهاشون پایین است به چه معنی؟ مگه اونجا جای حجاب است، جای حیا است، اونجا نباید هم دیگر را تماشا بکنیم مثل دنیا؟ نه، چنین بحثی نیست. پایین شدن نگاه ها به معنی اینه که فقط و فقط چشمشون به شوهرانشون هست، منظور اینه که دلداده و عاشق شوهرشون هستند، به جای دیگه نگاه نمی کنند. عینون، چشمان درشت و آهویی دارند، کأنهن بیض مکنون، گویا اینها رنگ پوستشون را گفته، بیض مکنون، تخم مرغی هست که پوشیده شده. ببینید این نوع تخم مرغ که در آیه ذکر شده، این تخم مرغ، تخم مرغ شتر مرغ است که معمولا شتر مرغ عادتش هست وقتی جای میره تخم میذاره، اون را با ریگ میپوشاند، مخفیش میکنه تا که کسی، عرض کنم که، اون را از بین نبره، اون را بر نداره، به وقتش میاد میشینه روش. حال الله عزوجل حوریهای بهشت را در زیبایی صورت و در پوست تشبیه داده، در رنگشون بالخصوص به بیض نعام، به تخم شترمرغ. تخم شترمرغ با بقیه تخمها یک فرقی داره، اون اینه که بقیه تخمها شاید زیاد سفیدند و مبالغه در سفیدی هست، اون سفیده اما مقداری تمایل به رنگ زرد هست، زردی هم توش هست. سفیدی خوبه، اما بهترین سفید اون سفیدی هست که مقداری رنگش به سوی زردی، یعنی به سوی گندمگونی چی هست؟ متمایل است. بهترین رنگ به اتفاق مردم اینه که انسان سفید پوست باشه اما گندمگون، یعنی متمایل به زرد. اینجا بیضاوی گفته شبههن به بیض النعام، تشبیه داده الله عز و جل حوریه ها را به تخم شترمرغ. المصون عن الغبار، بر او هیچ غباری نمی نشیند، زیر ارز کنم ریگ ها اون تمیز سالم می ماند، نه غبار می نشیند نه خورشید می تابد. و نحوه فی الصفا، در صفا و درخشندگی. و البیاض المخلوط به ادنا صفرتن، و اون سفیدی که با سفره و زردی اندکی چی هست؟ مخلوط است. فانه احسن الوان البدن، بیضاوی گفته زیباترین رنگ پوست همینه که پوست سفیدی داشته باشی و تمایل به چی باشد؟ به زردی باشد، که ما میگیم گندمگون. پس الله میفرماید که انهن بیض مکنون، سفیدند گندمگون مثل تخم شترمرغی که مکنون است، پوشیده و مخفی است، هیچ غباری و گرد و خاکی بر او ننشسته. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اهل بهشت روبروی هم دیگر را خطاب میکنند، از هم دیگر میپرسند، با هم دیگر گپ میزنند، صحبت میکنند، میپرسند. قال قائل منهم انی کان لی قرین، یک قائل میگه یک گوینده میگه از همین اهل بهشت، من در دنیا قرینی داشتم، دوستی داشتم، قرین کسی که همیشه با من همراه بود. یقول اینک لمن المصدقین، او به من میگفت تو تصدیق میکنی حرف پیامبر را؟ تو باور میکنی که ما دوباره زنده میشیم؟ او خودش باور نداشت، به من میگفت اذا متنا و کنا ترابا و عظاما، آیا ما هرگاه بمیریم تبدیل به خاک بشیم، تبدیل به استخوان بشیم؟ انا لمدینون، آیا ما جزا داده میشیم؟ مالک یوم الدین، آیا ما جزا داده میشیم؟ دوباره از ما سوال و جواب میشه، به کیفر اعمالمون میرسیم؟ اینطور مسخره میکرد دوست من تو دنیا. الان شما نگاه کنی پیدا نمیشه. قال هل انتم مطلعون، به دوستان بهشتیش میگه هل انتم مطلعون، استفهام طلبی است، یعنی سرک بکشید، سرتون را بالا کنید، تو جهنم بگردید دوستم هست یا نیست. فطلع، خودش سرش را بالا میزنه، سرک میکشه، به اصطلاح تو جهنم نگاه میکنه، دید میندازه ببینه او کجاست. فرآه فی سواء الجحیم، میبینه در وسط جهنم افتاده بدبخت، دوستش را میبینه. قال تالله، این بهشتی به او میگه تالله این کدت لتردین، سوگند به خدا نزدیک بود مرا هم هلاک بکنی. این کدت یعنی نزدیک بود که لتردینی، مرا هم چی بکنی؟ هلاک و نابود کنی. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر نعمت ربم نبود من هم با تو اونجا حاضر می شدم. یعنی جای من هم کجا بود؟ جهنم بود. افما نحن بمیتین، استفهام است، اما استفهام تقریر به معنی اثبات، یعنی افما نحن بمیتین، ما دیگه نمی میریم الا موتتنا الاولى، مگر همون مرگ اول ما. و ما نحن بمعذبین، ما مثل کفار دیگه عذاب داده نمیشیم. الله عز وجل بعد از این تعریف از بهشتی ها و از احوال بهشتی ها می فرمه ان هذا لهو الفوز العظیم، همان این جایگاه، به این جا رسیدن، این فوز عظیم است، این کامیابی بزرگ است. لمثل هذا فلیعمل العاملون، عمل کنندگان باید برای امثال این کارها تلاش بکنند، عمل کنند. حال الله عز و جل مقایسه می فرماید آیا این حالت بهتر یا حالت جهنمی؟ اذالک خیر نزلا ام شجرت الزقوم، آیا این بهتر است از نظر پذیرایی، مهمانی، یا درخت زقوم؟ کدوم بهتره؟ مسلمه که این حالتی که الان هست و خوب است مال مؤمنه، و اون حالت مال کافر و مشرکه. انا جعلناها فتنة للظالمین، همانا ما درخت زقوم را قرار دادیم امتحانی برای ظالمان، علاوه از این که در دنیا امتحانی هست که بعضی هم مسخره می کنند و از او انکار می کنند، میگن چه درختی است که تو آتش هم این درخت سبزه. انها شجرت تخرج فی اصل الجحیم، الله می فرمای اون درختی هست که خارج میشه در اصل جهنم، در قعر جهنم، در وسط جهنم هست. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، یعنی طلع اون، خوشه اون به اصطلاح، شکوفه اون درخت گویا سر شیاطین است، چنان وحشتناک. ببین خدای عزوجل تشبیه داده به رؤوس الشياطين، مگر رؤوس الشياطين را ما دیدیم؟ ما که ندیدیم، پس چطور تشبیه به چیزی که تا به حال رویت نشده؟ جواب دادن مفسرین بزرگوار، میگن درست روس و شیاطین را ما ندیدیم، ولی هر یکی از ما یک تصور بسیار منفی داریم از روس و شیاطین. هر یکی تو دلش میگه چه سری داره شیطان، سر گنده با موهای جولیده، از هر طرف آتش میباره و انسان یک تصور بسیار منفی داره. همون تخیلی که در وجودت هست به اون تشبیه داده. و انما شبهها برؤوس الشیاطین، شکوفه درخت زقوم را به رؤوس الشیاطین تشبیه داده. و ان لم یکن معروفتا عند المخاطبین، گرچه نزد مخاطبین رؤوس الشیاطین معروف نیست، ولی لانه قد استقر فی النفوس، در هر ذهنی در هر نفسی این چیز استقرار یافته که ان الشیاطین قبیحة المنظر، شیاطین خیلی بدشکلند، سرشون خطرناک، انسان ببینه میترسه. لذا الله در قبیحة المنظر بودن تشبیه داده به شیاطین. ابن کثیر این را گفته. فانهم لآکلون منها، این جهنمی ها میخورند از آن زقوم، مجبور میشن. فمالئون منها البطون، چنان میخورند که پر میکنن شکمشون را، بعد از اون خیلی تشنه میشند. ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، سپس برای اونها است بر آن، لشوبا یعنی آمیخته ای از آب جوش، آب جوش را هم باش قاطی می کنند، آب جوش را بر اون زقوم. زقوم خودش هم بسیار تلخ است و هم خاردار است که در روایت ها می آید، در قرآن می آید که فقط تا امعاءهم، روده ها انسان را تکه پاره می کند. الله نجات بده. اونه که انسان می خورد تمام درونش و دستگاه گوارشش تکه تکه میشه، بماند که بعدا انسان تشنه میشه، آب جوش داغ هم روی سر میکشد. ثم ان مرجعهم لا اله الجحیم، سپس جای رجوع اونها به جهنم هست. چرا این همه بدبختی؟ به خاطر اینکه اینها به جای اینکه حق را اتباع بکنند، از حق پیروی بکنند، اینها از آبای گمراهشون پیروی کردند. انهم الفوا آباءهم ضالین، اینها یافتند پدرانشان را گمراه. فهم علی آثارهم یهرعون، بر آثار اونها دویدند از بس که علاقه و رغبت به راه اونها داشتند. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین، همانا گمراه کرد قبل از اینها را اکثر اولین، یعنی قبل از کفار موجودین گمراه شدند اکثر پیشینیان. همچنین تنها اینا گمراه نشدند، پیشینیان هم اکثرشون چی شدند؟ گمراه شدند. اونا هم به خاطر همین پیروی کورکورانه. ولقد ارسلنا فيهم منذرين، در میان آنها هم منذر فرستادیم، انبیا فرستادیم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، ببین عذاب دنیوی، ببین عذاب نتیجه منذرین، کسانی که از عذاب خدا ترسونده شدن چی شد. الا عباد الله المخلصين، این استثناء منقطع است. لکن عباد الله المخلصین فانجیناهم، اما بندگان برگزیده خدا را ما اونها را نجات دادیم. لذا الله می فرماید که این کفار فقط اینها نیستند، گذشتگان هم انکار کردند، خدا اونها را هم عذاب داد در دنیا، در آخرت هم حالشون همینه که خواندیم، حال از پیشینیان، از گذشتگان. لذا از اینجا شروع میشه حال انبیاء گذشته و دلیل از انبیاء گذشته و احوال اقوام گذشته. همین چیزی که قرآن اشاره فرمود حال به تفصیل میاد. اولین نوح پیامبر. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، ما خدمت شما عرض کردیم که واقعات چندین پیغمبر در این سوره می آید که اونها هم وقتی که عاجز شدند خدا را فریاد زدند. مشکلاتشون را از خدا خواستم. ما عجز فرشتگان را هم خواندیم، عجز جنات را هم خواندیم، الان عجز فرشتگان را میخوانیم، ببخشی عجز انبیا را الان میخوانیم. وقتی که همه اینها عاجز بودند، پس کی میتونه معبود باشه؟ درست نیست انسان از اینها استمداد بطلبد، از اینها کمک بگیرد. الله آغاز میفرماید که نوح ما را فریاد زد. نوح چه گفت؟ رب انی مغلوب فانتصر، بار اله من مغلوب این قوم هستم، چندین سال تبلیغشون میکنم قبول نمیکنن، انتقام بگیر پروردگارا، عذاب بیار پروردگارا. پس نوح خودش از خدا کمک خواست، عاجز شد در مقابل قوم. لذا الله میفرماید ولقد نادانا نوح، نوح ما را فریاد زد، فلنعم المجیبون، بهترین اجابت کنندگان ماییم، یعنی الله هست. و نجیناه، بعد از فریادش، بعد از دعایش، بعد از مناجاتش با خدا، و نجیناه و اهله، ما او را و اهل و عیالش را، یعنی متعلقینش را، نجات دادی من الكرب العظیم، از مصیبت بزرگ. مصیبت بزرگ چیه؟ بعضی گفتن ایذای کفار است. سالها بود که کفار مسخره میکردند، اذیت و آزار میکردند. و جعلنا ذریته هم الباقین. شما میدانید که طوفان نوح همگانی بود، عالمی بود. اون زمان جمعیت هم همین مقدار بود که اطراف نوح بودند. لذا طوفان همه دنیا را گرفت، فقط حیواناتی زنده ماندند و انسانهایی که با نوح در کشتی بودند. بعد از اون ادامه همون نسل ادامه یافت، همونهایی که نجات یافتند. اما بسیاری از مفسران معتقدند که نسل بقیه هم منقرض شد، هرچی انسان هستند از نسل نوح علیه السلام هستند. یکی از دلایل همین آیه هست، وجعلنا ذریته هم الباقین. کسانی که عربی وارد هستند میدانه این هم برای حصر است، یعنی اولاد نوح فقط اونها باقی ماندند، بقیه هم نسلشون باقی نماند. به این خاطر به نوح علیه السلام چی میگن؟ ابو البشر دوم. بعد از طوفان نوح 80 نفر، 70 نفر، کمتر بیشتر با نوح بودند، اونها نجات یافتند، اما نسل اونها دوام نیافت با توجه به این آیه. وجعلنا ذریته هم الباقین وتركنا عليه في الآخرين. ما بر نوح نام نیکی گذاشتیم در بعدیها، نام نیک و ذکر خیر. سلام على نوح في العالمين، سلام باد بر نوح در همه عالمیان. انا كذلك نجزي المحسنين، بیان سنت الله. ما اینگونه پاداش میدیم بندگان مخلص خودمون را، نیکوکاران را. که ببین نوح را چطور پاداش داد، هم خداوند از عذاب نجاتش داد و هم نام نیکی تا ابد تا دنیا هست خوانده میشه، سلام علی نوح فی العالمین. بله، انا کذالک نزل محسنی، انه من عبادنا المؤمنین، همانا از بندگان مؤمن ما بود، بندگان مقرب بود. ثم اغرقنا الاخرین، این نتیجه مخالفین نوح، ما غرق کردیم بقیه را، نوح را نجات دادیم. و ان من شیعته لابراهیم، قسم دوم، ذکر پیغمبر دوم، همانا از گروه نوح بود ابراهیم. احوال ابراهیم ابتداء، اذ جاء ربه بقلب سلیم، زمانی که پیش ربش آمد با قلبی سالم از شرک، سلیم ای سلیم عن الشرک، مخلص من الشرک. اذ قال لابیه و قومه، مناظره ابراهیمی، زمانی که به پدرش گفت و قومش گفت، ماذا تعبدون، شما چه چیزی را عبادت میکنید؟ داستان نوح، ابراهیم، بقی انبیا به تفصیل خوانده شده، فرصت کمه به ترجمه بسنده کنید. اذ قال لابیهم و قومه ماذا تعبدون، افکن آلهتن دون الله، آیا دروغی آلهه دروغین، افکن آلهتن، افکی دروغی که اونم به شکل خدا بغیر از خدا بغیر از الله توریدون میخواید، یعنی یک آلهه دروغین بغیر از الله میطلبید. فما ظنکم برب العالمین، پس وقتی غیر از خدا میخواید نسبت به رب العالمین چی گمانی دارید؟ ای شیء ظنکم بما هو حقیق بالعباده، اون ذاتی که سزاوار عبادت است چه فکر میکنید درباره اون؟ لکونه رب للعالمین، اون رب عالمیان است. فنظر نظره فی النجوم، ابراهیم نگاهی کرد در ستاره ها، فقال انی سقیم، من مریضم. ایس اسقم جلاله نوشته من مریض هستم. فتولوا عنه مدبرین، یعنی با اونها به جشن نرفت، به مراسم خاص روز خاص نرفت. فتولوا، برگشتند از ابراهیم مدبرین، در حالی که پشت دادن به او، یعنی رفتن به سوی مراسم خودشون. حال یک اشکال اینجا هست که فنظر نظره فی النجوم، ابراهیم در ستاره ها نگاه کرد. چرا؟ مگه ابراهیم اعتقادی به ستاره داشت که ابراهیم به ستاره ها نگاه کرد خیر و شر را؟ چون اونها خیر و شر را از ستاره می دیدند و می دانستند، نه خیر، چنین نبود. البته فنظر نظره فی النجوم دو تا تفسیر داره، من هر دو تفسیرش را عرض می کنم. اول اینکه چون که قوم ابراهیم ستاره پرست بودند، ابراهیم ظاهرا به ستاره نگاه کرد، نگاه کرد و گفت من مریضم، تا اینکه اونها فکر کنند که نیامدن ابراهیم از روی دلیل است، تا اصرار نکنند. یعنی ابراهیم به ظاهر ستاره را نگاه کرد و گفت من مریضم، تا اونها فکر کنند که ابراهیم حتما یه چیزی تو ستارهش دید، اصرار نکنند. چنانچه تفسیر جامع البیان نوشته کان قومه نجامین، قوم ابراهیم نجامین بودن، ستاره پرست بودن. او همه هم استدلاله علی مرضه بعلم النجوم، در اونها این توهم را ایجاد کرد، این تخیل را ایجاد کرد که من که مریضم استدلال میگیرم از ستاره، است تو ستاره چیزی میبینم. لذا چون اونا اعتقاد داشتند به خاطر این دیگه اصرار نمی کردن، ابراهیم به این خاطر این کار را کرد. اما بعضی دیگه گفتن نه، اینطور نیست، این نظر نظرتن فی النجوم در زبان عربی یک اصطلاحی هست، یک محاوره هست، به معنی تدبر، به معنی تفکر. نظر نظرتن فی النجوم یعنی با خود اندیشید، معنیش اینه. نظر نظرتن فی النجوم یعنی چه؟ با خود فکر کرد که چه بهانه‌ای بیاورم. بعدن گفت اینی سقیم، یعنی من مریضم با این بت‌های شما، مریضی روحی بود دیگه با وجود اینها. پس قال الحسن معناه انهم لما کلفوه الخروج معهم، وقتی که ابراهیم را مکلف کردند اصرار کردند تو بیا با ما، تفکر فی ما یعمل، فکر کرد چیکار بکنم. این فکر کردن را قرآن تعبیر کرده فنظر فی نظره فی النجوم. ببینید ائمه لغت همه اینا گفتن. قال الخلیل والمبرد یقال للرجل اذا فکر فی الشیء یدبره نظر فی النجوم. امام خلیل و امام مبرد، ابو العباس مبرد که هر دو ائمه لغت و نحو هستند، اینا گفتند که در زبان عربی وقتی که به چیزی فکر بکنی، اذا فکر فی الشیء یدبر و تدبر بکنی، میگوین نظر فی النجوم، یعنی خوب فکر کرد. پس فنظر نظر نتن فی النجوم، این نیست معنیش که ابراهیم ستاره را نگاه کرد. ابراهیم خوب با خودش فکر کرد، آخر به این نتیجه رسید که بگم اینی سقیم، فقال اینی سقیم. خب خلاصه وقتی که ابراهیم این عذر و بهانه را آورد، اونا رفتن. فتولوان هم مدبرین، فراغ الى آلهتهم. فراغ یعنی پس فورا رفت، یا فراغ راغ رفتن مخفیانه را میگن، مخفیانه رفت به سوی خدایانشان. اونجا همه غذا گذاشته بود، حلوا بود و خورش بود و نمیدونم آش بود و هرچی بود طبق شرایط اون زمان. اونا یک اعتقادی داشتند که غذاها را در روز خاص در روز عید می پختن، جلوی خدایان می گذاشتن، می رفتن مراسم را انجام می دادن، معتقد بودن این غذاها متبرک می شن، بعد از اون می آمدن می خوردند. خب ابراهیم ابتدا استهزان خود بت‌ها را خطاب قرار داد، چرا نمی خورید؟ بفرمایید. فراغ الى آلهت، مخفیانه رفت به سوی آلهشان. فقال الا تأکلون، چرا نمی خورید؟ ما لکم لا تنطقون، چرا سخن نمی گوید؟ فراغ علیهم ضربا بالیمین، پس رفت بر آنها با زدن قوی. یعنی یمین دست راست را میگن، دست راست کنایه از قوت است، چون معمولا دست راست انسان قدرت بیشتری داره از دست چپ. پس ضربا بالیمین یعنی زدن قوی، زدن با قدرت، خوب با قدرت زد، همه را شکست، همه را تکه تکه کرد، حتی بت بزرگ را هم دستش را شکست و تبر را به گردنش آویزان کرد. لابد کسی به مشرکین خبر داد که شما اینجا هستید، خدایان نابود شدند، خدایان از بین رفتند. فاقبلوا الیه یزفون، اونها آمدن به اون به سمت او یزفون که می دویدند، دوان دوان تون تون. ابراهیم چرا این کار را کردی؟ قال اتعبدون ما تنحتون، آیا شما پرستش میکنید آن چیزی را که خودتان میتراشید؟ والله خلقكم وما تعملون، الله شما را آفریده وما تعملون، آنچه که شما عمل میکنید یعنی اعمال شما را خالق هم الله است. این رد معتزله و خوارج است که میگه اعمال خالق اعمال کی؟ خود انسان است. قال ابنوا له بنيانا، اونا دیگه تنگ آمد به جنگ آمد، استدلال دیگه نداشتن، گفتن یک بنای درست کنید که تون ابراهیم را بسوزانیم. فالقوه فی الجحیم، چنان بنایی چنان حصاری که آتش بزرگی اونجا درست کنیم، روشن کنیم، بیاندازی دوره در همون جهنم، جهنمی براش درست کنید. فارادو به کیدن، الله می فرماید نسبت به ابراهیم توطئه کردند، اما فجعلناهم الاسفلین، ما توطئهشون را پایین آوردیم، یعنی بی اثر کردیم، بی فایده. وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین، بعد از اینکه نتونستن با ابراهیم کاری بکنند، ابراهیم هم تبلیغ شراکت، اونها بر نگشتن، ابراهیم دستور هجرت از سوی پروردگار یافت، به قوم گفت، دیگه این قوم تمام شد نوبتشون، اینا قابل هدایت نبودند، به قوم گفت که من میرم به سوی پروردگارم، به اون سمتی که پروردگار مرا راهنمایی کرده، ان قریب مرا راهنمایی میکند کجا برم. چنانچه الله عز و جل در اون مسیر، سبحان الله، این هجرت چه هجرت تأثیر گذاری بود، دوتا مرکز بزرگ توحید و محبت انبیاء خدا با همی هجرت درست شد. اول رفت در مسیر، خدا بهش هاجر را داد، هاجر را عقد کرد، اسماعیل پیدا شد، هاجر و اسماعیل را در مکه گذاشت، بعد از اونجا رفت به طرف شام با ساره، اونجا رفت. الان از بطن ساره اسحاق متولد شد، از اسحاق یعقوب، از یعقوب یوسف، از یوسف و بقیه فرزندان یعقوب، همه انبیای بنی اسرائیل، صدها پیغمبر، اینها در شام آباد شدند. این ارض مقدسه شد محبت انبیا و محبت وحی شد. و اونجا از اسماعیل، از اولاد اسماعیل، محمد نبی خاتم، امام الانبیا، سید الاولین والآخرین، این همه به خاطر همین هجرت بود. ببین چه برکاتی تو این هجرت بود. وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین، من میرم به سوی ربم، سیهدین ان قریب مرا راهنمایی میکند، رب هب لی من الصالحین، بار اله به من از فرزند صالحی ببخش، فبشرناه بغلام حلیم. الله می فرمائے ما او را مجد دادیم به پسرکی بردبار، فلما بلغ معه السعی، هرگاه رسید این پسرک با همراه با ابراهیم به سعی، یعنی به سن سعی، فلما بلغ ان یسعى معه السعی، به سنی که با او تلاش کند، با او فعالیت بکند، قال یا بنی انی ارا فی المنام، ای پسرک خردسال من، من در خواب دیدم، انی اذبحک، که من تو را به امر الهی ذبح میکنم، فانظر ماذا ترا، تو نگاه کن رأی تو، نظر تو چیه. سبحان الله، اونم فرزند پیغمبره. قال یا ابت افعل، بلا تأمل گفت، بدون فکر کردن، یا ابت افعل، ای بابا افعل، انجام بده، ما تو امر، آنچه که دستور صادر شده، دستور داده شدی انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، اگر الله بخواهد، به نفس خودش اعتماد نداره، به مشیت رب موکول میکند، اگر الله بخواهد مرا از صابرین میابی. فلما اسلما و تله للجبین، زمانی که پدر و پسر تسلیم شدند و اون رب جبین خواباند، و نادیناه ایا ابراهیم، ما ندا کردیم او را، ابراهیم بس بیشتر نکن، قد صدقت الرؤیا، تو در رؤیا صادق آمدی، موفق شدی در این امتحان، انا کذالک نجزی المحسنین، ما اینگونه جزا می دهیم، پاداش نیک می دهیم بندگان مخلصمون را، ان هذا لهو البلاء المبین، همانا این آزمایش بسیار آشکاری بود، و فدیناه بذبح عظیم، ما به فدیه او دادیم، فدیه اسماعیل، ذبح بسیار عظیم، قربانی بسیار بزرگ، قوتی الله از بهشت فرستاد. و ترکنا علیه فی الاخرین، ما بر ابراهیم نام نیکی در آخرین گذاشتیم، ذکر خیرش و نام نیکش در نسلهای بعدی میاد، در نسلهای بعدی همه ابراهیم را تعریف میکنند، هم یهودی ها میگه مال ماست، الله میگه ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، مسیح میگه مال ماست، مشرکی میگه مال ماست، مسلمانان میگه ما که ابراهیمی هستیم. الله می فرماید و ترکنا علیه فی الاخرین، ما نام نیک و ذکر خیر ابراهیم را در امتهای بعدی گذاشتیم، سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم، کذالک نجزی المحسنین، اینگونه ما جزای نیک میدیم بندگان مخلص من را، انه من عبادنا المؤمنین، همانا ابراهیم از بندگان مؤمن ما بود، و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، ما مجد دادیم او را به اسحاق. معلوم میشه که ذبیح اسماعیل بود نه اسحاق. یهودیا که میگن ذبیح اسحاق بود، بعضی از علماء مسلمان هم متاسفانه دچار سوی فهم شدند که میگن این فرزندی که ابراهیم از خدا خواست اسحاق بود، همون را خدا فرموده ذبیح کرد. ولی ببین بعد از جریان ذبیح تمام میشه، الان نوبت مجده اسحاق و بشرناه به اسحاق، پس معلوم شد که ذبیح الله اسماعیل است نه اسحاق. نبی من الصالحین، که این اسحاق نبی میشه، پیغمبری میشه از صالحین. و بارکنا علیه و علی اسحاق، ما بر ابراهیم و بر اسحاق برکات عنایت کردیم بر اونها. برکاتشون چیه؟ نسلشون را الله عز و جل می فرماید و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین، از اولاد و احفاد اونها محسن، انسان های نیکوکار، مخلص، موحد، و همچنین ظالم، هم از اولاد اونها محسن و نیکوکار است یا مخلص و موحد است، و همچنین ظالم و مشرک است. ظالم لنفسه مبین، اونی که به نفس خودش ظلم میکنه، ظلم آشکارا از هم از نسل اونها هست. صدق الله العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.